السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر السماء والأرض، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين السيد الممجد والنبي الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یه مسئله عرض کنیم، شش طایفه هستن که اینها علمای ما فرمودن که ولایت دارن نسبت به یه عده، اولی و دومی پدر و جد پدری، یعنی پدر پدر، اینا ولایت دارن بر فرزندان غیر بالغ خودشون. چون فرزندان پسر باشن یا دختر، قبل از بلوغ ولایت دارن، در اموالشون بلا خلافن و در اعراضشون بنابر قولی. اموالشون یعنی بچه غیر بالغ مال دارد، پدره میتوند را به تجارت کند برای پسر، برای پسر غیر بالغ، برای دختر غیر بالغ. وقت منهای اون دویون بده کارهایی که مقدمه برای تحصیل منفعت کردن، بقیهش مال فرزندش است نه مال پدرش. پدر و جد پدری یعنی پدر پدر. و اما نسبت به اعراضشون قبل از بلوغ، چه پسر باشد چه دختر، می توانند که برای پسر زنی را عقد بکنن یا دختر غیر بالغ خودشون را مستقلن به ازدواج غیر در بیارن، به عقد دائم یا به عقد انقطاع، در صورتی که مصلحت باشه، مصلحت اون بچه باشه، مفسده نداشته باشه. و اما بعد از بلوغ اگر رشید نباشن، رشید یعنی تشخیص مصلحت و مفسده خودشون را نمیدهن، چه چی صلاحه چه چی فساده. پسر بالغ غیر رشید رشد هم علما چند جور معنا کردن، چون آیه شریفه دارد که وَبْتَلُوا الْيَتَامَى فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. بچه های غیر بالغ را امتحان کنید، اگر فهمیدید رشد دارن، مال دارن، مالشون بهش تحویل بدید. باش معامله میشه که پول بدن جنس بخرن، جنس بدن پول بگیرن، اما به شرط اینکه رشید باشن. رشد هم تفصیل دارد در فقه حالا قدر متیقن این که بر عقلش برسد چجور معامله میکنه. مثلا اگر تخم مرغ بخرد یکی 20 تومان رنگش کند و بپزد، بازم 20 تومان، این عقلش نمیرسه، هم رنگش هدر میرسه هدر میره، هم پول نفت و گازش هدر میره. سر به سر هم بفروشد عقلش نرسد، بازم رشید نیست، باید منفعت کند. دختری اگر بالغ باشد به حد رشد نرسد، حد رشد نرسد، ولی بالغ هم باشد مکلف هست، نماز باید بخونه، روزه بگیره، حجاب داشته باشد، حیا و عفت، اونایی که در زنهای بزرگ معتبره، در اونم معتبره. اما اگر رشد ندارد، اجازه خودش در عقد ازدواج بذار نمیکنه، باطله. باید پدرش استقلال دارد در اینکه او را به ازدواج غیر در بیاره، به شرط اینکه مصلحت برای او باشه. اون استاد اولی مثال میده، میگه رشد دخترها با رشد پسر، مسرها را وادار میکنند به معامله و تجارت، و اما دخترها به این معامله و تجارت و مملکت داری و مصالح مملکت این افاسش نمیشه. لیکن در امور خانوادگی، در اینکه منزلداری، غذاپزی، دو سوی اینم گوشت بخرن بگن نمک بگیره، یا یه مش نمک میاره میذاره، این عقلش نمیرسه، یه مش دو سوی اینم گوشت، یه مش نمک نمیخواد، یه ذره بگیره فلفل زرچه باید نیم سوی وارده بگیره، همه خراب بگیره. باید به اندازه یه فکرش برسه که دو سوی اینم گوشت با پنج سیر، با نیم کیلو، با یک کیلو نمکش و ادویه دیگرش تفاوت داره. ظرف بچینن، بهش بگن این ظرف ها را بچین، اگر کفش و دمپایی و اینا هم رو بخاری میذاره، بشقاب و چینی و بلور و اینا هم دم در میذاره، یه عقلش نمیرسه. به عکس باید باشه، اونایی که ظریفه عقلش برسه چجور، اونایی که درد نخوره دم در میذاره. این امتحان اونهاست، خانداری، منزلداری، ظرف چجور بچینه، لباس چجور، اینجوری. اگه این اندازه عقلش برسه، این رشد داره. پسره اگر رشد داشته باشد، علما اتفاق دارنده که اختیار دست خودشه، یعنی خودش بخره، خودش بفروشه، خودش زن بگیره، خودش مثلا معامله کنه، اینا پسر یه مطلقا اینجوری. در دختر محل خلاف چهار قوله. دختر بالغه رشیده در صورتی که مسبوق به شوهر نباشد، یعنی باکره باشد، چهار قوله. یک قول این است که اختیار باز دست پدرش. یک قول این است که دست خودش است. دو قول دیگه تفصیله، گفتن در عقد دائم اختیار دست خودشه، در عقد متعب و صیغه اختیار دست پدرش. قول دیگر به عکس، گفتن در عقد انقطاع اختیار دست خودشه، در عقد دائم به اذن پدر باید. امام رضوان الله علیه در این مسئله احوت القولین را اختیار فرموده، فرموده هم خودش هم پدرش، هر دو باید اذن بدن، چه در عقد دائم چه در عقد انقطاع. در رساله های عملیه شون احتیاط وجوبی داشتن، لیکن بعض آنه که دفعه اول ایشون را در زمان شاه سابق گرفتن و بردن حبس و فلان، یه عده طلاب قرارداد گذاشتن به نام مدرسین یا چیزی، اینا مسائلی بپرسن ازشون در حبس، و این مسائل را تا دولت بفهمد که این مرجع تقلیده، میخواستن محاکمه صحرایی بکنن، قاضی و داعی و منکر و مدعی از خودشون قرار بدن، اینا محکومشون همجا اعدامش کنن. کوشش زیادی هم علما کردن، هم مدرسین، هم طلاب علوم دینیه، کاغذهایی می نوشتن سوالاتی از جمعه که واسطه در رسوندن کاغذ هم اسلام صادق لواسانی بود که خیلی شباهت به ایشون داشت از حیث قد و هیکل و شکل و بساط. اینا هفته یه دفعه یه بخشه ایشون سوالات می برد محضر ایشون، در محبس ایشون جواب می داد، نخ می فرستاد و سپرس اسلام صادق می فرستاد، مرحوم شد رحمت الله علیه، در امامزاده یحیی در تهران و جماعت، فرزندشان الان در برامین است. دو تا مسئله را بنده پرسیده از شما. حالا این دو تا یکیش این است که الان عرض میکنم. نوشتم که شما در رساله های عملیه احتیاط فرموده اید در اینکه دختر بالغه رشیده باکره را بدون اذن پدر نمیشود ازدواج کرد، چه دائم چه انقطاع. در این احتیاطاتتون اجازه میدهید که مقلدین شما مراجعه کنن به غیر؟ چون در احتیاطات واجب همه ی علما میگن رجوع به غیر جایز، فتوا باشد جایز نیست، اما در احتیاط جایز رجوع کنم. نوشتیم شما چون احتیاط کرده اید آیا اجازه میدید رجوع کنیم به غیر؟ ایشون جواب مرگون فهموده بودن که من گرچه در رساله های عملیه احتیاط کردم لیکن الان به نظرم قوت دارد، فتوا داده، از احتیاط بالاتر فتوا داده، نوشتن الان به نظرم قویست. معذرم که دفعه دوم تبعیدش کردم به ترکیه، در ترکیه پیغام داده بود که اون حاشیه‌ای که من بر وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی نوشتم شنیده بود اینجا چاپ کردن، فرموده بود من اطمینان ندارم اون حاشیه ها به اون چاپ او، به خود حاشیه باید هر دید نظر کنم، بفرستید اینجا. واسطه ای در فرستادنش برای بنده نانکه گفت یک قباکونه بود و پیرنکونه بود و وسیله آصف حسن و حاشیه و همه را فرستادیم به ترکیه. ایشون در ترکیه تجدید نظر کرد و اونجا نوشته اقوا، در رساله عملیه نوشته احوت، در این تحریر که اسمش تحریر الوسیله است نوشتن اقوا این است که توقف بر اذن پدر دارد، یعنی دخترها ولو همه عقلشون هم میرسد مادامی که باکره هستند باید پدره هم اذن بده. علمای فعلی هم یه دسته زیادیشون احتیاط وجوبی میکنن، کمی میگن که بی اذن او جایزه فتوا بدن، احتیاط وجوبی شون. روی این زمینه این مسئله که مورد ابتلاعه یقدی توضیحش دادیم، این دخترها را به حال خودشون وا نگذارن که هر کی را که میل دارن بگن من اقدم را بخونید، یا پسره هر کی را میل دارد اقدم را براش بخونن. پدر زرد و سرخ دنیا را دیده، گرم و سرد دنیا را دیده، میشناسد این پسره چه کار است، مثلا متدینه، متشرع، شیعه است، سنیه، چه کارهای دنیا است میشناسه، ویلگرده، چیه؟ اون باید یقدی مصلحت بدونه، بلخصوص در زمان ما حاضر که مقداری دخترها آزادتر شدن از زمانهای سابق. حالا اونی که علمای سابق در اون زمان میگفتن دخترها اصلا بیرون نمی آمدن به این زودی، الان به همون اول مغرب میشه همه را میفتن تو خیابو، دروگه که اونجا هیچی هم نیست، این پشت این شیشه را ببین، پشت این شیشه را ببین، مشتری هم نیستن. این کلمه آزادی اینا را اینجوری کرده، کلمه آزادی. حالا اون کسی که این کلمه را رواج داده مرادش این نبوده، یعنی هر کس بی حجاب بیاد بیرون، هر کس آزادی در مملکت داریه که ما استقلال داریم و، اما نه آزادی در آزادی در احکام دین، اصلا ضد همه انبیاست. 124 تا پیغمبر که مبعوث شده برای ضد آزادیه، یعنی آزاد نیست. این آزادی که در آوردن میگن آزادی راجع به امور مملکت داری و جنس وارد کردن و تماس گرفتن با ممالک دیگر و رابطه برقرار کردن و صادرات داشتن و واردات داشتن و اینا را میگن آزادی، که مقید نباشد که الا ولا بود با این حرف نزنه با او حرف بزنه. سال اول انقلابم که شد که بنا شد که مجلس برپا بشد و فلان طول تفسیرش را بمونه، اون بنی فلان اول که چیز بود رئیس جمهور بود، همون یه چند روزی که از ریاست جمهوری گذشت رابطه برقرار میکرد با آلمان و با که اون را نصف شب اون طرف ها مصاحبه کرده و من خودم مصاحبه شو گوش میدادم که ان قریبن بله رابطه برقرار میکنیم و فران و فران این حرف ها رو میزه. بعد با مقام رهبری باید اجازه بگیرن هر یک از این کارهای کارهایی که میکنن آخرش منتهی به اجازه اون نشد نمیشد، قانونیت نداره. بگن رئیس کجا گفته نداره، اما ایم که نه، این یونی سلسله مراتب باید محفوظ باشد دیگه. مثل یه مسئله گو با یه مدرس با یه مجتهد با یه مرجع، اینا هر کدوم سلسله مراتب داره. به نظر من اینجا به درد نمیخوره، باید اون آدمی که تابع اوست و پیرو اوست او را حساب کرد. محضر امام رسیدن، عرض کردن که میخوان رابطه برقرار کنن، اینجورکی ایشون یه جمله آموزنده ای فرموده است: تا مادامی که این انقلاب اسلامی و این حکومت اسلامی و این جمهوری اسلامی هست، این جمله ارزش داره. فرمودن مادامی که در مقدرات مملکت ما کار نداشته باشن معنی نداره. اگر اونها آزاد رابطه برقرار که باید فرهنگتون اینجور باشه، باید که آموزش پرورش اینجوری باشه، باید کتاب ها اینجوری باشه، باید روزنامه ها اینجوری باشه، باید مطبوعات اینجوری باشه، باید مساجد اینجوری باشه، باید محافل این اواخر عمرش در زمان شاه بنا بود همه مساجد دست اوقاف اون زمان بیفتد. من خودم اطلاع دارم، اینو عرض میکنم، همه بنا بود که به دست او بیفته، همه فرش های مساجد بنا بود جمع بکنن بدن به اوقاف، اوقاف خودش یه فرش بخره برای همه مساجد، اون وقت امام جماعت و مکبر و مؤذن و مداح و روضه‌خوان و هر چیه اونا تعیین کنن، نه اینکه نباشد، باشد، اما اونا تعیین کنن. اگه اونا تعیین کردن دیگه محدودیت همون ضد دینی اونجا برقرار میشه. اون روی این زمینه اینایشون فرمودن که حتی ارتشی ها هم به اختیار اونا باشه، حالا تفسیر اونا بمونه. اینا مقدرات ما، فرمودن مادامی که دخالت در مقدرات مملکت ما نکنن معنی نداره. اونم که بنا بود که مقدرات تغییر اونها بدن دیگه، اینا که رابطه برقرار میکنن با اونها، اگر مقدرات رو تغییر اونها بدن و علال اسلام السلام دیگه، اون وقت روی این زمینه به هم خورد اون رابطه ای که اون میخواست برقرار کنن، اون رئیس جمهور اولی به هم خورد. اون وقت روی این زمینه مسئله اینجوریه که بعضی چیزها مصلحت نیست، نه فقط شرعیه که بگردیم یه آقای رو پیدا کنیم، فرون آقا میگه که عیب ندارد، مثلا فرون آقا من رجوع کردم به او، مثلا این نی برخلاف مصلحت اجتماع است، مجامع عمومی اجتماعی مدنیه، یعنی وضع اجتماع مملکت اگه بنا باشد که هر مسئله را بدون مصلحت اقدام بکنن، وضع مملکت به هم میخورد، نه فقط خلاف شرعش را. وقت به عنوان سندی بعضی از چیزها هست که عنوان اولیش مانعی ندارد. یه مثالی عرض کنم، زمان مرحوم آیت الله عظمای حائری رضوان الله تعالی علیه که مؤسس حوزه علمیه بود و تأسیس کرده و هر چه که طلاب محترم و علما و بزرگان تدریس نوشتن، یک قسمت ثوابش مال اونه چون مؤسس او بوده. در زمان او بنده نبودم، اما یه آقای دیگری بود که برای من تعریف میکرد، بنده بودم، در ولایت خودم بودم، اما اینجا درس نمیخوندیم. در زمان ایشون دستگاه پهلوی راه انداخته بود که برخلاف آخوندهای دروغهای درست بکند تا اینکه این امام بسرها در نظر مردم هیچی بشن، بعد هر کاری میکنند بکنند، و با تمام گواه هم مشغول بودن، نه فقط احتیاط بکنن یا مثلا فرام یه دروغهای عجیب غریبی درست میکردن. مثلا ایشون میفهمود یه آشقاب درسین زرندی مرحوم شد، آسیاوکی، فرزندانش آورده بود اینجا در بعد آمدن بنده قبل از انقلاب که درس بکند حجه بنده، حالا اونش بمونه. ایشون میگفت که شراب میبردن در چند نفر مامورین ساواکی یا هر چه زمان بوده، می بردن در باغ، می رسن تو سماور، استکان، نلبکی، کوری می بردن اونجا، امامه هم می زاشتن سرشون، همین هایی که این شراب می بردن دا امامه می زاشتن سرشون. بعدن هم مامورین را می فرستادن دنبال اونها، می رن بعد در روزنامه می نوشتن که مامورین ما دو نفر آخوند را در باغ فلان با شراب می خواستن شراب بخورن، مامورین ما پیدا کردن شراب ریختن دور و اینا را هم گرفتن. اینجوری مأمورم از خودشون بود، آمارش هم از خودشون بود، تشکیلات از خود. به این وسیله اون وقت مردم که همه در قم نیستن، شهرهای دوردست همه بددین میشدن، گفتن آخونده اگه اینجوری به درد نمیخوره باید سرش بود. اون وقت یکی از اینا مسئله سیگار کردن بود، می آمدن امامه می جاشن سرشون و اون وقت بی خودی زنهای مردم را، دخترهای مردم را سیگار می کردن و بعد در چند روزی رها می کردن. بعد در روزنامه ها می نوشتن که چند نفر آخوند، چند نفر دختر را یا زن را سیگار کرده و 99 ساله بعد هم گذاشته رفته. مردم دیگری هم می شنیدن، همه اظهار تبری میکردن، به این وسیله این کارها رو میکردن که به کلی حتی همون عاشق عبدالحسین زرندی رضوان الله تعالی علیه میگفت برای مرحوم آقای حاج شیخ رضوان الله تعالی علیه مسئله نوشته بود، یک کسی نوشته بود مسئله توهین آموز به تلویحا یا تصریحا، نوشته بود برای آقای حاج شیخ این گوساله ها را برای در قم برای خودت برای چی دور خودت جمع کردی؟ این گوساله ها را یعنی طلبه ها را تشبیه به گوساله کرده بود، لازمش نست که خودت گاوی، اینا هم گوساله است، این گوساله ها را به چی جمع کردی؟ یه آقای محضر حاج شیخ نشسته بوده، بهش گفته بوده اجازه بدید که جواب این را بنده بنویسم، شما بنویسید شاید خوب نباشه، گفته بود بنویس. جوابش نوشته بود که ما این گوساله ها را جمع کردیم که مسائل حیض و نفاس را برای مردم ذکر بکند، حلال و حرام را ذکر بکند و حیض و اینها را بگوید تا مثل تو ولد حیض دنیا نیاد بنویسد گوساله. تموم شد دیگه، از این جرأت ها نکرد. یعنی این آدم ولد حیض است، در زمان حیض انعقاد نطفه شده که با علما و با سادات و روایات هم دارد. اگر کسی میبیند که با اهل بیت با ذریه دوسته فلید و امه، برای مادرش دعا کند، مادرش در حال حیض این را منعقد نکرده. اگر یک کسی میبینی که با علماشه از ابتدای نطفش یک قدی خدشه دارد، نه اینکه معمولی باشد و عمدن شود، بیشتر از این عقلش نبید. از این کارها کردن. بعدا هم اون چه که انگلیسی ها اون زمان امریکا در کار نبود، هر چه دلشون میخواست در ایران کار کردند و مخازنش ها بردند و معادنش ها بردند و شوشه های طلای حضرت علی ابن موسی رضا و شوشه های طلای حضرت معصومه و حضرت علی ابن عبدالعظیم و شاه چراغ، این چهار تا در شیراز اینا معروف بودن که همه امامزاده های بلاواسطه هستند، مردم خیلی علاقه داشتن، طلا زیاد داشت حضرت معصومه، همه را بردن، همه را با پهلوی و فلان را خودش را بردن انگلیس و همه را خوردن. اون وقت اینا اینجوری میکردن که مردم بدبین بشن و اگر یه مرجعی بگه چرا این طلاها را میبریم، خب این مرجع که به دست نمیخوره، این همون حالا سیگه نکنه بس شه، شراب نخوره بس شه، کاری به کار ما نداشته باشه، این کار را میکردن. و حالا اله ماشاءالله که این دوتا را من باب نمونه عرض کردم که شما فرض نفرمایید بر این که این انقلاب شده علما حکومت دلشون میخواد، این نیست، این بهتون میزنید به علما. اگر کسی این فکر بکند، چون اوائل انقلاب خیلی ها به من میگفتن، خیلی های معمولی میگفتن حالا دیگه نوبت علما شده، حالا دیگه نوبت او که چیست، نوبت آخوندها شده، علما که نه، نوبت آخونداست. من این توهین آمیز این عبارت ها، آخوندها حسرت حکومت ندارن، پس برو پیش بیا نداره، به چپ چپ براساس نداره، آخوندها میخواستن احکام رو بیشتر از این از بین نبرن و الا میخواستن همه اساس مذهب و دین و آیین رو همه رو از بین ببرن. صرف تودهی صرف اون زمانی که پهلوی رفت، پیشوری نخست وزیر مملکت بود، نخست وزیر بود، اون تودهی بود، تا چند تا بلنگو بیرون مدرسه فیضیه در میدان گذاشته بود توده‌ای ها را، هیچ کس هم جرأت نمی کرد. آذربایجان گرفته بودن، تا قزوین می آمدن، هر کجا می رسیدن می زدن می شکستن. ما در بشنوه محضر آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی بودیم، یک کاغذای کوچولو کوچولو نوشته بودن، یک چوب کوچیکی هم دست گرفته بودن، می آمدن اونجا یک کاغذای ریزی نوشته بودن تو کوچه های بشنوه تا برسه به گم می ریختن، نوشته بودن هیتین، چون حاشیه آیت الله بروجردی حسین طباطبایی، تین را اشاره به طباطبایی گرفته بودن، هی را اشاره به حسین، میگن نوشته بودن حسین هی تین باید از گم بره بیرون، هی تین باید از گم بره بیرون. اینجوری اینا توده‌ای بودن، یعنی لا مذهب، نه یهودی، نه نصارا، هیچ اصل دین قائل نیستن توده‌ای ها. حالا خداوند تفضل فرمود بعد از انقلاب اینا پارچیده شد، کار نداریم، اما اون زمان نیتشون این بوده. اینها رو من عرض میکنم که خیال نکند کسی علما، طلاب، روحانیت در فکر حکومت، در فکر تنظیم و احکام دینه. و الا به نام علما اگر کسی برخلاف دین رفتار کند عذابش دوبله، و به نام یک دین کارهای برخلاف دین بکنه روز قیامت شاید گناه نابخشودنیه، بخشیده نمیشه. باید کاملا مواظب باشن و اون جهات دین اگر از من بدی دیدن به گردن همه نگذارن، از اون یکی بدی دیدن به گردن خودش بزن یه دونه، نه که بگه اینم علما، اینم حکومت علما، نه مسئله اینجوری نیست. از این جهت مردم باید خیلی متوجه باشن. روی این زمینه این مصلحت اندیشی غیر از مسئله شرعیه. بسیار از اوقات مسئله شرعی ممکنه کسی بگه مانعی ندارد، لکن مصلحت در کانی. امام رضوان الله تعالی علیه نوشتن اقوا این است که دختر بالغه رشیده باکره باشد بی اذن پدر نمیشد به عقد دیگری قرار آورد، نه به عقد انگتاند. بسیار چون میپرسند ما در این ساعتی در شبانه روز یک ساعت دو ساعت که میم در این دفتر مرتب میپرسند که مادره راضیه، مادره که هیچ کاره، عموش راضیه، دایش راضیه، پدره اذن نمیده. میگیم پدر مقدمه، پدر را شرع مقدس اذن بهش داده، ولایت بهش داده، جد پدری هم ولایت داره. غیر از این دو دیگری بر اعراض زنها ولایت نداره. این یه مسئله. حالا بقیه یه مسائل بمونه. این اینجا یک حدیثی هم از اون 40 حدیث که سفارش شده است که در این کتاب اربعون شبیه یک حدیثی از یکی از ائمه، امشب یک حدیثی از امام حسن مجتبی سلام الله علیه که معصوم چهارمیه، یه مطلبی را مرحوم آیت الله از مای اسلام تقی خون ساری رضوان الله تعالی علیه در نماز جمعهشون میفهمودن. ما خیال میکردیم که این ابتکاره، این مسئله را خیلی مسئله اخلاقی بسیار خوبیه، لیکن بنده خیال میکردم که این ابتکاره نه اینکه جای دیگه باشه. امشب که نگاه میکردیم به این که یه حدیثی از امام حسن مجتبی عرض کنیم، به این حدیث برخوردیم. حدیث 14 از روایاتی است که از امام حسن مجتبی نقل شده. مرحوم آیت الله خونساری در نماز جمعهشون هم عربی میخون هم فارسی. مرحوم حاجی آرزای همدانی هم نوشته است که اول جمع عربا بفهمند که این چی میگه، فارسا هم بفهمند در اون خطبه‌ای که موعظه میکنند مشتمل بر، به شرط اینکه آیونی که در محض نماز جمعه حاضر میشن گوش بدن. اونجا منبر رفتن نیست، خطبه نیست، خسخرانی نیست. اونجا دو تا خطبه جای دو رکعت نمازه، لمکان رکعتین. این نماز جعل از صلات الجمعه رکعتین لمکان الخطبتین از حضرت رضا سلام الله. چون میگه دو تا خطبه میخونن جای دو رکعت نماز رو میگیره، اون وقت اون دو تا خطبه یکیش رو سال اول امام دستور داد که مشتمل بر عرفان موعظه و نصایح باشد، یکیش هم حوادث روز را تذکر بدن در میان جمعیت که فردا چنون میکنن، آینده چنین میکنن، اینا که پیش آمد میکنه. اون وقت در نماز جمعهشون ایشون هم فارسی میگفت هم عربی مختصر یه حدیثی مینوشت رو کاغذ و میورد میخون. اون وقت یکی از مطالبی که ایشون در خلال موعظهشون میفرمودن میگفت گاهی وقتا میان انسان را تعریف میکنه، روبرو تعریف میکنه، تو چجوری هستی؟ اینقدر آدم خوبی هستی، اینقدر فهمیده هستی، اینقدر با سوادی، اینقدر ملایی، اینقدر متدینی، با تقوی. ایشون میفهمد که هر کی هر چی میگه گوش نده. خیلی حرف خوبی ها. هر کی هر چی تعریفت نکنه گوش نده. باور نکن میگفت. نمیگفت گوش نده. میگفت هر کی هر چی تعریفت نکنه باور نکن. علتش هم میگفت علتش اینه که خودت خودت رو بهتر میشناسی. هر چه تعریف بکنن بقیه بواطن امور مردم را هر کس خودش میدوند دیگه. محضر امام صادق سلام الله علیه عرض میکنه که من روزمه بخورم یا نه، حضرت نمیگه بخورم، میگه نخور، میگه ان الانسان علی نفسه بصیره، خودت میدونی. اگه ضرر داره نگیر، اگه ضرر نداره بگیر. این یه تشخیصش واگذار به علما نیست که آدم برد بگه که روزمو بخورم یا نخورم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حجت را که مدرسه حجیت هم می‌خواست تأسیس کند، علما همه رو دعوت کرده بود. سال اول یا دوم ورود آقای بروجردی رحمت الله علیه، یه نفر به زبان ترکی از اون آذربایجان فارسیش بلد نبود، آمده بود خدمت آقای حجت عرض کرد که من اشکرام که گردنم درد نکند روزمو بگیرم یا نه. آقای حجت فرمودن به گردن من عیب نداره، گردن مربوطه به معده نی. اون میگفت گردنم درد نکنه، حالا فردا روزه بخورم این گردنم درد نکنه. فرمود به گردن من که روزه برای گردن ضرر نداره. آدم درنگ باشه بفهمد چی جواب میده عیب نداره، اما اگر چانچه سرم درد نکنه دلم درد نکنه روزه بگم یا نه، میگه دلت خوب میشه انشاءالله روزه بگی دعا میکنی درست. نه اینجوری نگه، میگه خودت میدونی اگر روزه گرفتن برای دل درد درد شدیدتر میشه، زیادتر میشه، دیرتر خوب میشه. این سه جهت، یا شدیدتر یا بتیتر یا حادث میشه، هر یک از اینا باشد مجوز افطاره. و اگر ضرر نداره بگی. خود ماها تشخیص ندیم، تو مرستی باید برم مکه، بگی اگر میتونی برم مکه برو، اگر نه، اگر زیادی داری خونس بده گردن نه 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 اگر خونس تا بده یا زه مکه برو. اون خودش میدونه. احکام را بیان موضوعات را واگذار به خود مردم بکنن، حکم شماها باید برای مردم بیان بکنن. و خونساری میفهمدن که هر کی هر چه تعریفت میکنه تو باور نکن. چرا؟ برای اینکه خودت به خودت بینا هستی که اینایی که میگه راسته یا تعارفه. و مخصوصا اواخر در زمان ما هادا شاید هم جلوتر اینجوری بوده، از قدیم هم اینجوری بوده، بی خودی تعریف میکنن شو همچنان فران همچنان، این همش دروغ میگه. بعدن هم که پامیشه میره دنباله. برای سعدی شیرازی در گلستان دارد، یک کسی آمد برای غیبت کردن از یکی دیگر، سعدی فرمود پاشو برو میری جای دیگه غیبت مرا میکنی. معلوم میشه تو آدمی هستی که پیش این میری غیبت برو میکنی، پیش اون میری غیبت. از این حرف ها آدم گول نخورد. یکی میگه مثل تو دیگه گیر نمیاد این حرف ها، به مسلمان فرعونه اشتباه کردی تو خلاصش کن. اون وقت رو این زمینه هستم که این میزان این آقای خونساری. حالا این روایت ها امشب ما برخوردیم به از امام حسن مجتبی، دیدیم روایت اطمینانمون به فرمایش ایشون بود، اما زیادتر شدیدتر شد که منشأ روایتی دارد. روایت چهاردهم اینه: وسأله علیه السلام، یک کسی اومد محضر امام حسن مجتبی ازش پرسید، سأله رجل ان یخیله، نسخه بدلش هم داره، یعظه، آمد گفت ما را یه موعظه کن، یه پندی یه اندرزی برای من بگو. قال ایاکه انتمدهنی، سه موعظهش کرد. یکیش همونه که عرض کردم، گفت خودتا دور کن که بیای پیش من مرا تعریف کنی. انتمدهنی، نه تمده هرگی را. اگر در غیاب کسی را تعریف کنن یک دیگه قصد قربت دارد، اما در روبرو که تعریف میکنه یک قصد قربت هیچ نداره. و این مکرر تجربه شده، روبرو تعریف میکنن اگر نباشد یک کلمه از جا نمیبره، این به درد نمیخوره، بر ضرر اون ممدوح تموم میشه. اگر روبرو کسی را تعریف بکنن و نباشد تعریف نکنن، بر ضرر اوست نه منفعت او، انسان بر ضرر خود هر فرد ما هاست که اگر رو به رو تعریف کردن و این یه مقداری رست شده، یه مقداری از گویندگان محترم، از مبلغین محترم، از یاشون از این کارها میکنن که در حال حضور برا میکنن دعا کردن، و اگر نباشد و کسانشون نباشد اسمی و رسمی ابدا اس نمیبرن. اگر تو او با او دوستی چی این باشد چه نباشد، چه اون موقع تعریف نمی کنی. اگر دوست نیستی چرا الان دروغ میگی؟ نمه و این مسئله ایست که شر از نفاق در میاره. معلوم میشه که منافق این منافق مراتب دارد، مراتب زیادی دارد، مثل ایمان که درجات 100 درجه دارد، نفاق هم 100 درجه بیشتر دارد، مراتب دارد که یکی از مراتبش همین است که رو به رو تعریف میکنن پشت سر اصلا خبری نی. نه تازگی اینجوری علایق زیادتر شده، اما از اول بوده. به نظر این جمله را امام در درس اخلاقشون میفهمودن امام باقر سلام الله علیه که از دنیا رفت در زمان چیز بوده، منصور دوانگی هرچه زنده بود حضرت باقر او را اذیت میکرد. وقتی که از دنیا رفت خبر دادن با اینکه سبب مسمومیت را خودش درست کرد و یکی دیگه بمونه. اون وقت منصور گفت همچه کسی دیگه مادر نمیزاد. چه دروغ گنده‌ای، اگر تو عقیده داری که همچه چیزی مادر نمیزاد پس چرا این همه محاصرش کردی؟ نمیذاشتی کسی بره مثلا از بپرسه اگه یه حضرت باقر را مثل او دیگه مادر نمیزاد چرا میدون نمیدادی بره مردم مثلا از بپرسن، احکام بپرسن، حلال بپرسن؟ حالا که از دنیا رفته میگه همچی کسی دیگه مادر نمیزاد. این نفاقیست که از بنی عباس شروع همین جوری بوده، بعدا شدت و ضعف تا این زمان ها هم اینجوریه، بعد ها هم اینجوری خواهد بود. ولیکن اون مقداری که ما ها میتوانیم هرچه بتوانیم در این فکر باشیم که رو به رو کسی اومد داهی نکنیم، رو به رو فایده نداره، اثری نداره. میمیرد بعد از مرگش چنین بود چنان بود چنین بود چنان بود، هیچی هم فایده نداره. اگر چنین و چنان بود در حال حیاتش چرا نمیگن مردم برای ازش استفاده کنن؟ حالا که میمیرد برن از مردش استفاده کنن؟ نمیشه که. باید زنده زنده افراد را معرفی کرد، نه بعد از مرگش روی خاک میرد بگیم عالم درجه یک بود، متقی درجه دو. اینا چه درجه تازگی در اومده؟ یه کارهاییست که به درد اسلام نمیخورد. بعض وقتا مثلا بی خود میان میگن، یا به من مثلا میگه آیت الله، خب بی خود میگه آیت الله اینه که آدم ببیند خدا یادش بیفت، آیه خدا دیگه، خدا یادش بیفته. پیرمردی که نی، سن که نی، علم زیاد که نی، تقوا باید باشه، تقوا باید باشه. آیت الله یعنی نشانه خدا. اون وقت اینو اگر برای یکی بگد یکی دیگه نگد یکی بدش میاد. یه مثال عرفم، یکی از رفقا الان هم زنده است، نمیدونم در مجلس هست یا نه، یکی همون رفقای از سادات است، ایشون نقل میکرد برای اینکه در یک مجلسی یک کسی گفته بود که حجت الاسلام و المسلمین فلانی مثلا همسه. از منبر که آمد پایین همون حجت الاسلام و المسلمین میگفت، رفت بهش گفت دهنت خورد بشه، چرا نگفتی آیت الله؟ به او گفته دهنت خورد بشه. این مغز عیب میکنه این تعریف های بیجا، آدم از دین بیدین میکنه، بیرون میکنه. آیت الله عراقی گاهی که جای نماز آیت الله خونساری نماز میخون، مکبرش آقا حسین بهش میگفتن، مرحوم سخورم داد زد که امام جماعت آیت الله عراقی با اینکه ایشون داشت اقامه میگفت، اقامه شو ویل کرد، رو کرد به جمعیت گفت که بس هده که از این حرف ها بزنی، عاشق کمبرالی، عاشق فلان، ایشون هم یه غضب میکنه، هیچ جایی میگو، گفت چرا میگی اینا را؟ فایدش چیه را میگی؟ هر کی میخواد وایسه وایسه، هر کی نمیخواد وایسه، بره پگارش. تربیت بکنیم خودمون را، خوشمون نیاد از اینکه بی خودی تعریف میکنه. گاهی وقتا آدم خیال میکنه راست میگه، به ملا نصرالدین هر کی رسید گفت شنیدم مریضی، گفت مریض نیستم. اون رسید گفت مریض میگه، آخر شب که خوابید گفت نبادا مردم راست میگن. از بس های بی خودی تعریف میکنن آدم خیال میکنه راست میگه، و حالا اینکه بعدا معلوم میشه که این تعارف بوده، این خود بوده. از بزرگان باید یاد بگیریم دیگه. بزرگان ما سیر سلوک که میگن اصطلاحات عرفانی و اصطلاحات تصوف و اصطلاحات اینا نی، سیر سلوک آدم صبح بیدار میشه وظیفه دینیش را عمل بکند، این سیر الله میکند دیگه، الله تسیر الامور. اما اگر چنانچه برخلاف وصیه مطابق هوای نفس دل بخواه خودش کار میکند، سیر شیطانه. اگر برای رضای خدا کار میکند سیر الله، یا میگه سیر سلوک. سلوک یعنی راه پیمایی به طرف خدا بر طبق وظیفه رفتار کردنه. حضرت امام حسن مجتبی به این بنده خدا فرمود ایاکه انتم دهنی، یعنی بعد نفسر که اسم فعل دیگه، یعنی بعد نفسر که انتم دهنی، خود تو دور کن که من رو برو تعریف کنی. فانه اعلم به نفسی من که، من خودم بهتر خودم میشناسم تا تو. این همون فرمایش آخونساریه. میگفت هر کی هرچی تعریف میکنه باور نکن، برای خودت خودتا بهتر میشناسی. الحمدلله که این روایت رو پیدا کردیم، عرض کنم که موفق شدیم به پیدا کردن این جمله را که ایشون بیش از 50 سال پیشه این جمله را ازشون شنیدیم. جمله دومش او تکذبنی، این تکذبنی را میشه گفت تو کذبنی، میشه گفت تکذبنی. به نظر تو کذبنی درسته، چون تکذبنی ثلاثی مجرده به اهل علم، کذب یکذب لازمه، متعدی نی که یا مفعول به بگیره او تکذبنی یا مفعول بشه. این تکذبنی باید که ثلاثی مجرد بکنی، یعنی دروغ بگویی، نه تو کذبنی بکنیم. تو کذبنی بکنیم یعنی تکذیب کنی مرا، مرا تکذیب کنی، بگویی که این اینجا تکذبنی باشه، یعنی دروغ پیش من نگو. اما تو کذبنی یعنی مرا دروغ گو ندون، او تو کذبنی. اینم دومی، او تغتاب اندی احدا، سومیش نست که غیبت کنی پیش برادرها در ماه مبارک رمضان، شب روز در غیر ماه رمضان غیبت نکنید، دنبال کسی حرف نزنید، کنایه نگوید، اشاره نکنید. غیبت اشد من الزنا. قرآن گفته ایوه با این یکول احدکم لحم اخیه میتا، دوست دارید برای اینکه گوشت برادر مرده خود را بخورید. غیبت را خداوندان تشبیه فرموده به گوشت برادر مرده، نه گوشت گوسفند مرده، برادر مرده، گوشت آدمی زاد، گوشت مسلمان، اونم برادر شیعه. یه دیر تعارف کرده، دیر مثلا چیز کرده، اینا را باید چی؟ باید انسان مواظب باشه. ماه مبارک رمضان ماه آدم شدنه، نه وقت گذروندن. انسان اگر مراتب آدمیتش نقصان دارد کمال بده، اگر نیست بشد، و اگر نه این ماه رمضان بگذرد سیاهی برای زغال میمونه، زمستون میگذره سیاهی برای زغال میمونه. آدم شدن به این است که ترتیب اثر بر فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت بده. حضرت مجتبی فرمود که موعظه سوم است که ان تغتاب عندی احدا، فقال له الرجل اذن لی فی الانصراف، گفت اجازه بده مرخص بشم. سه تا کلمه ازش یاد گرفت و این سه کلمه را هم ما از امام حسن مجتبی یاد بگیریم و از خداوند عالم بخواهیم که در این ماه شریف بهره برداری کنیم، دروغگی نگیم، استفاده کردیم. اینم یکی از تعارف‌های دروغ، استفاده کرد. استفاده اینه که آدم عوض بشد. اللهم غیر سوء حالنا، معناش اینه که خدایا من را عوض کن. اگر دروغ میگفتم، غیبت میکردم، هوای نفس داشتم، خودم را بالاتر از همه کس میدونستم، خدایا من را عوض کن، پایین تر از همه بدونم. این میشه غیر حالی. عیناً همون مثالی است که این مثال تکرار میکنم دوباره. آیت الله عراقی از مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی که از کشف حجاب اونجا زور آوردن، قهر کرد، آمد گم مونت از دنیا رفت. ایشون درس اخلاق میگفت، امام میرفت، واسه جعفر شاهرودی بود مرحوم شد، اونم میرفت، آیت الله عراقی هم میرفت، این سه نفرش اینه میرفتن درس اخلاق هم زد. آقای عراقی در نماز جمعهشون میگفت آقای حاج میرزا آداغا محضر امام زمان مشرف میشد، معمولی نبوده. مثال میزده، گفته اینه که ماهای میگیم که پناه بر خدا از شر شیطان، اعوذ بالله من شیطان رجیم، شیطان نمیذاره، برشتین رانت ها های حرف ها را میزنیم، ولیکن خودمون تکون نمیخوریم. مثالش مثل اون مثالیست که کسی در بیابون گیر کرده، دقت در مثال ایشون، بنده حاکیم برنگو هم مثال زده بود، گفته مثال این کسانی که دعای میگن پناه بر خدا فران، خدا عاقبتمون رو خیر کنه، خدا این حرف ها به درد نمیخوره. اینا مثالش مثل اون کسی است که در بیابان است، از یک طرف گرگ دارد میاد، از یک طرف هم دروازه قلعه بازه، هر کس برد تو اون دروازه در ببنده گرگ نمیخوردش. اینجا وایستاده میگه پناه میبرم از اون گرگا به اون قلعه، از اون گرگا به اون قلعه، میگه تا گرگ بیا بخورده. ما اکثر ما اینجوری میگه، تا اینجوری گرگ بیا بخورده، پاشنت برگشت باید تو دردم گفتن هم نمیخواد، پناه بر خدا هم باید تو قلعه رو ببن، صدات هم در نیاد، گرگ بیاد نمیخورد.
دکتر دوا بر آدم میده گلگاز بون گلو بر افشار سپستون انا بروگم بادون گاتین گو بگو های بگیم که روز گلگازمون خوردن است روز سپستون خوردن است روز انا خوردن است اما نخوری ها اما نمیده روز هست دعا همه که هزا یوم شهر و رمضان شهر و توبه شهر و انابه شهر و استغفار من از ذنوب در دعا همه فاتحه روز هم میخونیم ما یعنی چه به درد میخوره؟ شهر انابه یعنی گناه را آدم توبه کنه استغفار یعنی توبه کنه بعدن هم تصمیم بگیره این کارها نکنه اگه اینجوری شد خداوند تفضل میفرماید و این کارها درست میکنه امیدوارم انشاءالله خداوند همه ماها را همینطور که تفضل حیات فرموده تفضل تغییر حال به برکت ماه رمضان به هممون مرحمت بفرماید دیگه ذکر مصیبت را واگذار میکنیم به جناب مداح محترم اهل بیت علیهم السلام که دیگه ما نه حالشا داریم نه قالشا داریم و خود گرمی سینه و اون یکی از نعمتهای خداوند داره بده که انسان با سینه گرم عزاداری کند برای مولا ابی عبدالله الحسین تا مقداری دلش نرم بشد السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته
ای امام قریب مدینه ای امام صبور مدینه ای حضورت غرور مدینه ای امامی که قبرت غریب است قبرت از سایه هم بی نصیب ای که سر تا به پایت صفا بود منبرت شانه مصطفی شانه می زد به موی تو زهران بوسه می زد به روی تو زهران حالا که از امام حسن نقل کردن و استفاده کردیم و موعظه شدیم از زبان امام حسن خاطرات مدینه رو زنده می کنه نام امام مجتبی چشمای نجیبت چه می دید چشمای نجیبت چه می دید دست نامرد و سیلی به خورشید ای کبودای خورشید دیده ای کبودای خورشید دیده طعم بی مادری را چشیده، حرمت دین و منبر شکستن، سامری جای موسی نشستن، مرگ باریده بود آن طرف ها، کور بودند آن بی هدف ها، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخ، همه گزدار جمع شد، همه تهمت ها، همه ناسزا، همه آلت های در دل مبارکش جمع شد. ای کوفه تو چاه داشتی علی میان چاه، درد دل کنه، اما غریب مدینه ایز که زیر و نداشت، باش درد دل کنه. یا علی تو فاطمه داشتی، باش درد دل کنی، اما غریب مدینه تو خانشم که زیر و نداشت. سلام ای آسمان سب، ای قاف شکیبایی، سلام ای قبله خوبی، سلام ای کعبه دلها، سلام ای بغض سر بسته تو، ای اندوه پیمسته، شهید تهمت و قربت تو، ای تنها ترین تنها، حسن ای حسن روز افزون، بشیر نی نوای خون، حسین بی سپاهی تو، حسین بی سپاهی تو، فدای قربتت مولا، حسن سنگ صبورش، امام غم غریبش، دل حسرت نصیبم را اجابت میکنی آیا گفت من کربلا نیستم، اما این دوتا دست گل من کربلا میان، قاسمم عبداللهم، اینا سربازای کربلا، ابی عبدالله از همه شهدا بیشتر برا قاسم و عبدالله مایه گذار، بدن قاسم رو خودش بغل کرد، اما عبدالله خودش اومد تو بغل ابی عبدالله، جان داد. یا الله یا الله، یا ماه رمضان یتیم ها یادتون نره، ماه رمضان برا بچه های یتیم سرمایه گذاری کنین، یادتون نره، همه رفته بودن، فقط عبدالله حسین را نمی کرد، فرمود زینبم عبدالله رو تو مراقب باش، من رفتم تو قتلگاه، وقت صدای ابی عبدالله بلند شد، دیدن عبدالله داره میدمه، هرچه دنبالش میکنن نمیتونن او رو از قتلگاه منصرف کنن، دستشو از دو دست امه جانش بیرون آمون، گفت امه والله لا افارق امی، من از عموم جدا نمیشم. روزداران ماه رمضان این اشکا مکمل انشالله برای همه روزا. یه وقتی رسید تو قتلگاه دید شمشیر برداشتن بر بدن حسین فرود بیاورن، اومد جلو دست کوچکش آورد گفت میخوای عموی منو به قتل برسانی. یه مرتبه شمشیر فرود آمد استخوان دست یتیم امام مجتبی قطع شد، این دست به بوز آویزان شد گفت وا اما مادرم 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 وای مادرم مادرم مادرم. یعنی حالا فهمیدم مادرم تو مدینه وقتی غلاف شمشیر آمد شکشید. السلام علی الحسن و الحسین و اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم کل ولیک کل حجت ابن الحسن سلاماتک علیه و غلابه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیگن و حافظن و قاعدن و ناصرن و دلیلن و عینا اتا تزگنه و اردکتو و تمتقه فیها طویلا امن یجیب.